بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 376 سطر اول، استاد مروی، جلسه 182، مورخه 24/11/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ابتدای بحث تعادل و تراجی. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذا مبحث التعادل والتراجيح، المقصد الصامن في تعارض الأدلة والأمارات. فصل التعارض هو تنافي الدليلين او الادله بحسب الدلاله ومقام الاثبات. عرض شده بود که در کتاب کفایه یک مقدمه و 8 مقصد و یک خاتمه وجود دارد. مقدمه با 7 مقصد مباحثش گذشت. کلام در مقصد 8 است. در این مقصد بحث می شود از مسئله تعارض بین ادله و امارات شرعیه، که این بحث از نظر کاربردش در مسائل فقهی بیشترین کاربرد رو در احکام فقهی دارد. در این مقصد مرحوم آخوند 9 فصل دارند که 9 مطلب در این مقصد بیان می شود. در فصل اول و در مطلب اول 3 نکته رو مرحوم آخوند ذکر میکنند. نکته اول این است که تعارض رو تعریف میکنند. نکته دوم مواردی رو که از باب تعارض خارج است بیان می کند. نکته سوم به مناسبت و در پرانتز بحثی رو مطرح می کنند تحت این عنوان که چرا امارات بر اصول عملیه مقدم است. که این نکته سوم یه بحث تکراری است که قبلا هم بیان شده است، به تفصیل بیشتر اینجا بیان میشه. اما نکته اول میفرمایند تعارض یعنی تنافی بین دو دلیل در مقام دلالت و مقام اثبات با دو خصوصیت اما اینکه تفسیر کردند تعارض رو به تنافی دلیلین در مقام دلالت و اثبات این قید آوردند، مقام دلالت و اثبات، فران که توضیحش خواهد آمد به این جهت که مواردی داریم که در ابتدای امر بین مدلول دو دلیل تنافی دیده می شود، ولی وقتی عرف در مقام اثبات و دلالت بین این دو دلیل دقت میکنه میبینه تنافی وجود ندارد و این دو دلیل با هم جمع میشن و منافاتی ندارن. این گونه موارد چنانچه در مطلب دوم خواهد آمد از مبحث تعارض خارجند. پس بنابراین تعارض تنافی بین دو دلیل است در مقام اثبات با دو خصوصیت. خصوصیت اول می فرمایند فرقی نمی کند تنافی بین دلیلین به نحو تناقض باشد یا به نحو تضاد، هر دو داخل در باب تعارض است. تنافیه به نحو تناقض مثل این که یه روایت میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، روایت دوم میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست. خب بین این دو تناقضه، واجب است واجب نیست، دو با هم متناقض، بهش میگیم تعارض. گاهی هم تنافی بین دلیلین به نحو تضاد است. یک روایت میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، روایت دیگه میگه حرام است. بین وجوب و حرمت از نسب تضاد است. به این دو روایت هم میگیم متعارضه. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم این است که میفرمایند باز فرق نمی کنه تنافی بین دلیلین، تنافی حقیقی و ذاتی باشه یا تنافی عرضی باشه. تنافی ذاتی این است که دو دلیل بدون توجه به قرائن خارجی ذاتن با هم تنافی دارند. مثل این که نماز جمعه واجب است، مفاد یک دلیله. دلیل دوم میگه نماز جمعه حرام است و وجوب و حرمت با هم ذاتن تنافی دارن. و گاهی تنافی بین دو دلیل تنافی عرضی است، یعنی اگر قرینه خارجیه وجود نداشته باشه، این دو دلیل با هم جمع میشن، هیچ مشکلی هم ندارن. ولی قرینه خارجیه میاد میگه یکی از این دو دلیل دروغ است و بین اینها تنافی است، بازم تعارض صدق میکنه. مثال، یک روایت میگه روز جمعه نماز جمعه واجب است و یک روایت میگه نماز ظهر واجب است. این دو دلیل ذاتن با هم تنافی ندارن، یعنی ممکنه در ظهر جمعه سه تا نماز بر انسان واجب باشه: ظهر، جمعه و و نماز عصر هیچ محذوری نداره، ولی ما از خارج دلیل داریم. اجماع و ضرورت اسلام قائم شده بر این که جمعه هم مثل غیر از جمعه است. ما باید دو تا نماز بخونیم. این اجماع و ضرورت باعث میشه بین دلیل وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه تنافی بشه، یعنی بگیم لا محاله یکی از این دو صادق است و دیگری کاذب. به این میگیم تنافی عرضی. پس نتیجه این شد، دقت کنید، تعریف تعارض. تعارض تنافی بین دو دلیل است در مقام اثبات. چه تنافی به نحو تناقض باشد یا تضاد، تنافی حقیقی باشد یا تنافی عرضی. این تعریف تعارض، نکته اول. نکته دوم این است که مرحوم آخون می فرمایند بنابراین تعریفی که ما ذکر کردیم که تنافی باید در مقام اثبات باشه، پنج مورد است که در این پنج مورد ولو در ابتدای امر انسان فکر میکنه بین مدلول این دو دلیل تنافی هست، ولی وقتی دقت میکنه عرف بین این دو دلیل جمع میکنه و حکم میکنه تنافی و تعارضی وجود ندارد. مورد اول بحث حکومت است که در گذشته هم خوندیم. اگر دلیل دوم ناظر بر دلیل اول باشه، در دلیل اول توسعه بده یا او رو تضییق کنه و خلاصه کمیت اون دلیل رو بیان کنه، بین این دو دلیل تعارض نیست. یک دلیل رو میگیم حاکم، و دیگری رو میگیم محکوم. مثلا بارها مثال زدیم، در بحث فردا هم توضیح مفصلتری راجع به حکومت به مناسبت عرض خواهیم کرد، ولی یک مثال رو اینجا عرض میکنیم. مثلا یک دلیل میگه در نماز طهارت بدن و لباس شرط است. دلیل دوم میگه از طواف بالبیت صلاتون، طواف دور خانه خدا هم نمازه. خب این دلیل دوم تفسیر میکند دلیل اول رو. وقتی طواف دور خانه خدا نماز حساب میشد، معناش اینه که در طواف هم طهارت بدن و لباس شرط خواهد بود. پس بین این دو دلیل هیچ گونه تعارض و تنافی وجود نخواهد داشت. این مقدار عبارت رو بخونیم، بعد چهار مورد دیگه است از باب تعارض خارجه، اونا رو هم اشاره میکنیم. هذا مبحث التعادل و التراجیح. مقصد سامن در تعارض ادله و امارات است. اگر بین ادله تعارض به وجود آمد، بین امارات شرعیه تعارض و تنافی بود، وظیفه ما چیست؟ اینجا مرحوم مشکینی هم تو حاشیه بیان میکنن که امارات عطف تفسیری بر ادله است بر طبق نظر مشهور علمای اصولی. البته شیخ انصاری یک اصطلاح خاصی داره، وقتی ادله به کار میبره ایشون، مراد از ادله یعنی اون روایات و دلیل هایی که حکم شرعی بیان میکنه. وقتی کلمه اماره به کار میبره، یعنی اماره ای که قائم بر موضوعات خارجیه شده. ولی این اصطلاح خاص مرحوم شیخه. دیگران وقتی ادله و امارات میگن، عطف تفسیری بر یک دیگر است. مقصد هشتم در تعارض ادله و امارات است. نه فصل اینجا بیان میشه. در فصل اول تعریف تعارض، در سایر فصول هم احکام تعارض بیان میشه. گفتیم در فصل اول سه نکته بیان میشه. نکته اول تعریف تعارض. التعارض هو تناف دلیلین. تعارض این است که دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشن. اول ادله میفرماین گاهی ممکنه سه تا دلیل با هم تنافی داشته باشن. یک روایت بگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، یک روایت بگه نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، یک روایت بگه نماز جمعه در عصر غیبت مکروهه. سه تا دلیل با هم تعارض میکنه. علایال تعارض تنافی دو دلیل و یا چند دلیل است به حسب مقام دلالت و مقام اثبات. که رو گفتیم توضیحش باز بعدن در پایان همین فصل میاد. به حسب دلالت و مقام اثبات یعنی چه؟ یعنی تنافی باید بین دو دلیل به شکلی باشد که عرف وقتی به این دلیل توجه میکنه، بین این دو دلیل نتونه جمع کنه. در مقام دلالت و در مقام اثبات این دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشن. پس بعد مطلب دوم از همینجا تولید میشه. در پنج مورد داریم که به حسب دلالت و مقام اثبات بین دو تا دلیل تنافی وجود نداره، ولو در بادی امر ابتدا انسان خیال میکنه بینشون تنافیه. پس حالا تعارض یعنی تنافی دو دلیل و یا ادله به حسب دلالت و مقام اثبات. حالا این تنافی بین دو دلیل با دو خصوصیت. خصوصیت اول علا وجه تناقض او تضاد، تنافی بین دلیلین به شکل تناقض باشد، سلب و ایجاب، وجود و عدم، نماز جمعه واجب است و واجب نیست که بینشون تناقضه، یا تضاد باشد، مثل این که یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، یک روایت میگه نماز جمعه حرام است. بین وجوب و حرمت این دوتا حکم تکلیفی تضاده. پس خصوصیت اول تنافی بین دلیلین و میگیم تعارض، چه به نحو تناقض یا تضاد باشه. حالا این تنافی بین دو دلیل حقیقتاً او عرضاً تنافی حقیقی باشد، یعنی تنافی ذاتی از خارج توضیح دادیم، بدون نگاه به هیچ قرینه‌ای بین این دو تا روایت تعارض و تنافی است. مثل همین مثال که یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه. خب بین این دو هیچ قرینه خارجی، هیچ مطلب خارجی نباشه، بینشون عرض کنم که تنافی است. او عرضاً یا نه تنافی بین دو دلیل به خاطر عرض خارجی باشد، یا امر خارجی میاد بینشون تنافی ایجاد میکنه، ولو ذاتن این دو با هم قابل جمع هست. این تنافی عرضی رو معنا میکنن به انعلم به کذب احدهما اجمالا، از خارج علم اجمالی داریم یکی از این دو تا دلیل دروغه، مع عدم امتناع اجتماعهما اصلا، با این که ممتنع نیست جمع بین این دو اصلا، یعنی بر طبق قاعده بر طبق اصل جمع بین این دو دلیل هیچ اشکالی نداره، ولی از خارج ما یقین داریم یکی از این دو تا دلیل دروغه. مثل این که عرض کردیم یک روایت میگه ظهر جمعه نماز جمعه بخون، یک روایت میگه نماز ظهر بخون. اگر اجماع و ضرورت نباشه هیچ عیبی نداره، فقیه فتوا میده که آقا روز جمعه ظهر جمعه با سه تا نماز خون، یه نماز ظهر خون، یه نماز جمعه خون، یکی هم نماز عصر. ولی اجماع و ضرورت قائمه که روز جمعه مثل غیر جمعه دو تا نماز بیشتر واجب نیست. وقتی دو تا نماز بود، نماز ظهر و نماز عصر، یا نماز جمعه و نماز عصر، خب ما از خارج اجمالا علم داریم یا روایتی که میگه نماز جمعه بخون دروغ از امام صادر نشده، و یا روایتی که میگه نماز ظهر بخون در روز جمعه از امام صادر نشده. پس خلاصه قرینه خارجی میاد بین این دو تنافی ایجاد میکنه با عدم امتناع اجتماعشون در عصر. خب و علیه این نکته اول تا اینجا تمام شد. مرحوم آخوند تعارض رو معنا کردن، تنافی بین دو دلیل به حسب مقام اثبات با دو خصوصیت. نکته دوم و علیه بنابراین که ما گفتیم تنافی بین دو دلیل باید در مقام اثبات باشه، یعنی باید عرف به این دو نگاه کنه نتونه بینشون جمع کنه، خب بنابراین در پنج مورد است که عرف جمع بین دو دلیل میکنه تعارضی وجود نداره. فلا تعارض بینهما، پس تعارضی نخواهد بود بین دو تا دلیل به مجرد تنافی مدلولشون. در بادی امر نگاه میکنیم میبینیم مضمون این دو تا دلیل ممکنه با هم متنافی باشد. اذا کان بینهما حکومتون رافعتون لتعارض والخصومه، اگر بین این دو تا دلیل حکومتی باشد که اون حکومت تعارض و خصومت رو رفع میکنه، برطرف میکنه. حالا چطور بین دو تا دلیل حکومته که میزان و تعریف بسیار دقیقش رو فردا خواهیم گفت، قبلا هم در رسائل اصول فقه و در یک دو جای کفایه هم خوندیم. به ان یکون احدهما، حکومت بین دو تا دلیل به این شکل است که یکی از این دو تا دلیل قد سیغ ناظرن آماده شده، ریخته شده به عنوان ناظر به بیان کمیت اون چی که اراده شده از دلیل دیگر. دلیل دوم میاد کمیت دلیل قبلی رو بیان میکنه، یعنی سعه و زیغ بهش میده، یا دلیل قبلی رو موسع میکنه، کمیتشو بیشتر میکنه، و یا کمیتشو کمتر میکنه. خب اینجا تنافی بینشون نیست، احد الدلیلین حاکم بر دیگری است. حالا این یکی از دو دلیل ناظر باشه به دلیل دیگر، مقدمن کان او مؤخرن، این اشاره به رد کلامی از شیخ انصاری. شیخ انصاری در اول تعادل و تراجی میفرماید حکومت اونجایی است که دلیل دوم همیشه بعد از دلیل اول باشه، اون دلیل حاکم بعد از دلیل محکوم باشه. مرحوم آخوند میفرماید نه فرقی نمیکنه، ممکنه مولا ابتدا دلیل حاکم رو بگه، ابتدا بفرماید الطواف بالبیت صلاتون، بعد بیاد بفرماید یجب در صلات طهارت بدن و لباس، فرقی نمی کنه. دو تا دلیل رو کنار هم بذاریم یکی کمیت دیگری رو بیان کنه میشه حاکم، چه مقدم باشه چه مؤخر، مقدم باشد این دلیل و یا مؤخر باشد. این اولین مورد که تعارض و تنافی نیست بلکه حکومته. او کانا علا نحو اذا عرض بینهما. مورد دوم از مواردی که بین دو دلیل تنافی وجود ندارد، آن موردی است که اگر این دو دلیل رو به دست عرف بدهیم، عرف بین این دو دلیل جمع میکنه به این شکل که در خصوص یکی از این دو دلیل عرف تصرف میکنه، به این معنا که عرف میگه دلیل دوم که آمد موضوع دلیل اول از بین می رود که بهش میگیم ورود. در این موردم بین دو دلیل تنافی نیست، بلکه عرف میگه دلیل دوم وارد است بر دلیل اول. مثالی که خودشون اینجا مطرح میکنن این است که میفرمایند ما انبوه روایات داریم که احکام اولیه رو بیان میکنن: وضو بگیرید، نماز بخوانید، حج برید، امثال اینا. یک قواعد ثانویه داریم که در همین جلد صفحه 268 به بعد اشاره شده بهش، قاعده لا ضرر لا حرج و امثال اینا. دلیل احکام اولیه میگه وضو بگیر، مثلا چه وضو ضرر داشته باشه برات یا ضرر نداشته باشه. حدیث لا ضرر میاد میگه شارع مقدس حکم ضرری جعل نکرده است. وقتی این دو دلیل رو کنار هم میذاریم، عرف حکم میکند حدیث لا ضرر وارد بر روایت وضو است، و اگر وضو ضرری بود شارع مقدس حکم ضرری جعل نکرده است. پس بنابراین این ادله‌ای که تکلیف رو نفی میکنن وارد بر ادله اولیه میباشن و تعارضی وجود ندارد ها بگیم هر دو دلیل مثلا تساقط میکنن. اینم مورد دوم. مورد سوم مواردی است که دو تا دلیل در ابتدای امر انسان فکر میکنه بینشون تنافی است، ولی عرف به کمک قرائن خارجیه در هر دو دلیل تصرف میکنه و تنافی رو برطرف میکنه. مثلا در بحث مکاسب محرمه ما دو تا روایت داریم. یکی میگه ثمن العذرت سحتون، فروش مدفوع حرام. روایت دوم میگه لا بأس ببیع العذره، خرید و فروش مدفوع اشکالی نداره. به کمک قرائن خارجیه برخی از فقها ها مثل شیخ طوسی مثلا فرمودن روایتی که میگه ثمن العذرت سحتون یعنی عذره انسان، روایت دوم که لا بأس ببیع العذره یعنی مدفوع حیوانات مأکول اللحم. پس اینجا به کمک قرائن شیخ طوسی در هر دو روایت تصرف کرد و تنافی رو برطرف کرد. مورد چهارم فقط اشاره میکنیم این است که مجموع این دو روایت قرینه میشن بر این که در یکی از این دو دلیل معیناً تصرف میکنیم و تعارض رو برطرف میکنیم. اینم مورد چهارم، مثالش هم از در تطبیق اشاره خواهیم کرد که در این مورد هم تعارض نخواهد بود و عرف در احدهما تصرف میکنه تنافی رو برطرف میکنه. عبارت رو دقت کنید: او کانا علی نحو اذا عرضا علی العرف وفق بینهما. مورد دوم از مواردی که فلا تعارض تنافی وجود ندارد موردی است که اون دو تا دلیل به شکلی باشن که اگر عرضه بر عرف بشن عرف جمع کند بین این دو به تصرف در خصوص احدهما. دقت کنید، تصرفی که موضوع دیگری رو از بین ببره که میشه بحث ورود که باز بارها خونده اید. کما هو متردون، چنانچه این نحو توفیق و جمع عرفی مترد و فراوان است در مثل ادله‌ای که متکفل بیان احکام موضوعات است به عناوین اولیه. ادله‌ای میگه وضو بگیر، نماز بخوان، غسل جنابت انجام بده، امر به معروف کن، تمام اینها با مثل ادله‌ای که نفی میکنن حسر را، حرج را، ضرر را، اکراه را، و اضطرار را. این قواعد ثانویه. عسر و حرج در اسلام نداریم، حکم ضرری در اسلام نداریم، اکراه در اسلام نداریم. در مورد اضطرار حکم مرتفع، اینها وارد بر ادله اولیه هستند. اگر دلیل اولی موجب عسر باشه، این لا عسر فی الاسلام میگه که حکمی که موجب عسر باشه برطرف شده. حرج داشته باشه، کسی مکره باشه، انسان مکره باشه بر سرقت کردن، دلیل اکراه میگه اینجا سرقت حرمت نداره. انسان مستر باشد به این که میته، مثلا از گوشت میته استفاده کنه، دلیل اولیه میگه حرمت علیکم المیته، دلیل دوم میاد میگه موردی که اضطرار باشه حرمت میته برداشته شده. خب اینا اسباب وروده. دلیل دوم میاد موضوع دلیل اول رو از بین میبره. مما یتکفل لاحکامها به عناوین ثانویه، از اون چنان ادله ای که متکفل احکام اون موضوعاتن به عناوین ثانویه. حیث یقدم فی مثلهما، حیثی که مقدم می شود در مثل این دو، یعنی اگر ادله احکام اولیه باشد با ادله احکام ثانویه مقدم می شود. الادله نافیه، این ادله ای که عسر و حرج رو نفی می کنن، ضرر رو نفی می کنن، اکراه رو نفی می کنن، این ادله بر اون ادله احکام اولیه مقدم است. ولا تلاحظ النسبه بینهما، اصلا نسبت بین این دو لحاظ نمیشه. عام و خاصن، عام و خاص من وجهن، هر چی هستن. این ادله ثانویه میگه حکم ضرری نداریم، در مورد اکراه تکلیف ندارید، در موردی که مستری تکلیف نداری میتونی از میته استفاده کنی. و یتفق فی غیرهما، میفرمایند مترد در مورد ادله اولیه و ثانویه است، در غیر این دو امگاهی اتفاق میفته که در صفحه 270 همین جلد دوم مثالشو مرحوم آخون بیان کردن. مثالی که گاهی این نحوه تنافی بین، عرض کنم که دو تا دلیل ایجاد میشه، دلیل دوم وارد بر دلیل اوله، هر دو دلیل هم جز احکام ثانویه هستن، نه یکی جز احکام اولیه یکی جز احکام ثانویه. مثالش در اواخر بحث لازرر بیان شد. فرض بفرمایید کسی میخواد یه چاهی در خانه خودش بکنه، از این طرف خودش نیاز به چاه داره، اگر چاه رو نکنه باعث عسر و حرج براش میشه، پس لا عسر میگه اینجا عسری نیست، چاه بکن در خانه خودت. از این طرف این چاه برای همسایه ضرر داره، لا ضرر میگه چاه رو نکن، اینجا تنافی بین لا عسر و لا ضرر پیش میاد. هر دو از ادله ثانویه هستن، هر کدوم ملاکش اقوا بود وارد بر دیگری، موضوع دیگری رو از بین میبره. و یتفق فی غیرهما، لا عسر و لا ضرر دیگه، بله نخیر تنافی، لا عسر و لا ضرر دو تا دلیل مختلفن. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دلیل لا عسر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، دلیل لا ضرر است، بینشون تنافیه. خودش نیاز داره، اگه در خانه چاه آب نکنه بالوعه خانهشو چیکار بکنه؟ به عسر و حرج میفته. از این طرف اگر این چاه رو در خانه خودش حفر کنه به همسایه ضرر میرزنه. لا عسر میگه عسر و حرجی نیست، این کار رو بکن، لا ضرر میگه این کار رو نکن، چاه برای همسایه ضرر داره. هر کدوم ملاکش اقوا بود مقدمه و موضوع دلیل قبلی رو از بین میبره. و یتفق فی غیرهما کما لا یخفا او به تصرف، صورت سوم که تنافی از بین میرود در جاییست که عرف تصرف میکند فیهما در هر دو دلیل، فیکون مجموعهما قرینتن علی التصرف فیهما، مجموع دو تا دلیل قرینه بر تصرف در هر دو دلیل میشه. مثالش از خارج گفتیم، او فی احدهما المعین، مجموع دو تا دلیل قرینه میشود بر این که انسان باید تصرف در یکی از این دو دلیل بکنه، اون دلیل معین. مثالشو در آخر بحث استصحاب گفتیم، اگر عامین من وجه باشن در مورد اجتماع با هم تنافی دارن، ولی اگر تعارض کنن، تساقط کنن، یکی از این دو عام بدون مورد میمانه. اینجا عرف میگه باید مورد رو به احد همای معین بدی تا دلیل لغو نباشد. پس ولو کان الاخر از هر، ولو دلیل دیگر از هر و یا نفس باشه، ولی این دلیل بالخصوص مقدم میشود، چون اگر مقدم نشد لغو پیش میاد. پس بنابراین تا اینجا چهار مورد بیان شد که در این چهار مورد عرف به کمک قرائن تعارض و تنافی رو از بین میبرد. مورد پنجم و یه مطلب حاشیه‌ای برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.